سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان به اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی‌های مردم را بیش از پیش محدود می‌کند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورته کی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه داده شود.
بسیاری دیگر از افغان ها نیز در شبکه های اجتماعی بخشای از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی میگویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
و این حال طالبان در نشست با محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شمار از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که و تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در کنار خشکسالی، آلودگی آب یکی از عوامل عمده کمبود آب آشامیدنی در افغانستان دانسته می شود. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان به آب پاک برای نوشیدن دسترسی ندارند. مردم شاید تا حد زیاد نتوانند با مشکل خشکسالی مقابله کنند، اما می توانند جلو آلودگی آب را بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در افغانستان سطح آب چاه‌ها پایین رفته است و در 2 دهه گذشته در بعضی جاها پمپ‌هایی که توسط بعضی نهادها برای بیرون کردن آب آشامیدنی از چاه‌های عمیق نصب شدند، دیگر آب را بیرون کردن نمی‌توانند. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در ماه اسد سال 2025 اعلان کرد که 21 میلیون افغان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. این رقم تقریباً نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. سید آقا باشنده مرکز ولایت اروزگان ترینکوت میگوید:
مردم با مشکلات بسیار جدی آب روبرو هستند. از جاهای بسیار دور آب می آورند. از یک حمام یا از جای دیگر یا از تانکر کسی آب می گیرند. در همین شهر تقریبا در 100 متری و 200 متری در چاهای عمیق برمه‌ای ما آب نداریم. آب آشامیدنی نیست.
نجلا باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل نیز درباره وضعیت آب کابل گفت:
آب وجود ندارد. هفته ها آب در نلها نمی آید. یک چا داشتیم، آن هم خشک شده است.
سازمان غیر دولتی مرسی کورپس در گزارش گفته است که 80% منابع آب زیرزمینی کابل آلوده شدند. این آبها با فاضلاب و دیگر مواد غیر صحی مخلوط شده و برای نوشیدن مناسب نیستند. در دیگر شهرهای افغانستان نیز مردم با مشکلات مشابه روبرو هستند. در شهرها آب بیشتر به این دلیل آلوده می شود که سیستم کانالیزاسیون وجود ندارد و مردم در نزدیکی چاها چقوری های برای فاضلاب می کنند که این آبها با آبهای زیرزمینی یک جا شده و آب پاک را از حالت قابل نوشیدن خارج می کند. ریاض درمل متخصص امور آب می گوید
باید سیستم های سپتیک بگونه ساخته شوند که با آبهای زیرزمینی مخلوط نشوند، یعنی این سیستم ها طوری طراحی شوند که فاصله میان آب زیرزمینی و سیستم سپتیک آنقدر زیاد باشد که تا 100 یا 150 سال این مواد ناپاک با آب آشامیدنی ما یکجا نشوند. پس از 100 یا 150 سال این مواد از راه بیولوژیکی خاصیت خود را از دست می دهد و دیگر برای انسان و محیط زیست جانبار نخواهد بود.
برای بیرون کشی فاضلاب کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان به پول زیاد نیاز است. ریاض درمل به جای سیستم‌های بزرگ ساخت سیستم‌های کوچک کانالیزاسیون را پیشنهاد می‌کند.
ما
می توانیم برای 1000 یا 500 خانه یک سیستم غیر متمرکز بسازیم که جای کمتری بگیرد و با امکانات محدودتر قابل اجرا باشد تا فاضله ها در آن جمع شوند. این سیستم ها در سطح زمین باشند. لازم نیست حتما لوله های زیرزمینی ساخته شود. حتی می توان از جوچه های با سرپوش استفاده کرد یا سیستم هایی که در آن فاضله ها به صورت دستی تخلیه می شوند و در یک محل مشخص جمع آوری شوند. ما می توانیم این فاضله های تشناب ها را از طریق روش های بیولوژیکی و با استفاده از باکتریا ها پروسس کنیم و از آن گاز تولید کرده و دوباره برای مصرف همان خانه ها استفاده کنیم.
آب‌های زیرزمینی که منبع اصلی آب آشامیدنی در افغانستان هستند، در کنال فاضلاب از آب‌های سطحی نیز آلوده می‌شوند. آب‌های سطحی که منبع تغذیه آب‌های زیرزمینی هستند، وقتی آلوده شوند، مانند آب پاک به زمین جذب نمی‌شوند و اگر جذب هم شوند، ممکن است آب‌های زیرزمینی را میکروبی سازند. شاروالی کابل در ماه جوزای سال 2025 اعلان کرد که 825 مسیر فاضلابی را که به دریای کابل میریخت مسدود کرده است. ولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان میگوید که در شهرها خلطه های پلاستیکی نیز نقش بزرگی در آلودگی آب و محیط دارند.
در شهرهای کابل، مزار، هرات و کندهار یکی از منابع اصلی آلودگی شهری استفاده گسترده از خریطه های پلاستیکی است. دکانداران برای تبلیغ تجارتشان این خریطه ها را به طور رایگان توزیع می کنند و مردم هم بدون فکر به جای یک خریطه 5 خریطه به خانه می برند. در خانه این خریطه ها را پاره می کنند، جنسشان را بر می دارند و بعد هم در محل زباله می اندازند. چون خریطه های پلاستیکی سبک هستند، با باد بلند می شوند و اغلب به جوچه ها می افتند. وقت آب داخل این خریطه ها جمع می شود، راه آب را بند می کنند. در کابل اگر نگاه کنید، بیشتر جوچه ها توسط همین خریطه های پلاستیکی مسدود شدند.
د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
آقای مدقق پیشنهاد میکند که اگر ناچار خلطه پلاستیکی به خانه می آوریم، باید برخورد درستی محیط زیستی با آن داشته باشیم.
ساده ترین راه مدیریت پلاستیک این است که اگر مردم آن را بازتولید یا استفاده دوباره نمی کنند، حداقل این عادت را داشته باشند که خریطه های پلاستیکی را 2 یا 3 گره بزنند تا باد نتواند آن را بلند کند و منفذ را در جوی ها مسدود سازد.
در افغانستان برخی نهادهای بین المللی تلاش می کنند آب پاک در اختیار مردم قرار دهند. در همین راستا یونیسف در سال 2024 برای 688 هزار نفر آب آشامیدنی پاک فراهم کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جون سال 2025 اعلام کرد که مشکل آب آشامیدنی 139 هزار خانواده افغان را حل کرده است. اتحادیه اروپا نیز در سال 2025 تعهد سپرد که در حفر چاه‌ها و نصب پمپ‌های دستی به خانه‌های نیازمند کمک کند. اما اگر مردم جلو آلودگی آب را نگیرند، ممکن است افغان‌ها با بحران جدی آب آشامیدنی روبرو شوند. یونیسف هشدار داده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، تا سال 2030 مردم کابل با آب آشامیدنی دسترسی نخواهند داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و آخرین گزارش این مجله خبری صبح رادیو آزادی. موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان بوده، اما در شکل گیری تفکر تصوری آلبرت اینشتین نقش کاملا ویژه ایفا کرده است. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایدار بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آله موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آلبرت اینشتین، برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود، دوست داشت موسیقیدان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم، احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه‌ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق میکرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سونات های ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بان که اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تاثیر قرار نمی داد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سونات های ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیز برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. به عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی‌ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می‌آیند که به ذهن اجازه می‌دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آله موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسمه سازی، دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک مدغم کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمی رسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دخترها حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برند. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت اون چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستند، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده هایی وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشان ای است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن. فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست دور متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که دو زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته.
بله.
و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کاره هستی؟ مصروف چی کاره هستی؟ من میدانم، اما اگر به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم دهی واره بگو.
خب فرشته جان، وقتی ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نب نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم. خلاصه چیزهای را برایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق مرا من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران و سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همه شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردای افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات و نمور برای ما بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری آموزشی با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمام‌های عمومی برایشان بسته است. چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانما در اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانما در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هست و ای حتما تاثیر گذار هست برای یک نفر، ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشش آمده بود از این بود که زنان نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو برای آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت تو پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از ما در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استادستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبا ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه ما اولین کسی که به یاد من میایم بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که به زانو در بیایم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد تست؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در بارش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوسته هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها و از نامیدی ها ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله، و میتونی بر من بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هواسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و راه خودش را پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دروگرده کلان کار داره.
بله،
همقدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله، با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کمی درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمان ها پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کمی بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما، حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمان ها رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد ازی برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، من در یک دوران با مویش علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که به تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم باعث میش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه حل نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه. و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هرچندی که وطن ویرانه باشه، هرچندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانم.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستورانت چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستورانت ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشمپوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم، حتما از پشت ما میایم. امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقتی شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقتی یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتواند، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شوم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شوند، او خانواده‌ای که آمین نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کار که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه. و دیگه نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانوی که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانوی که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوها که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امر ثانی تحصیل دخترها تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. ما با قلبم گریه کردیم، با چشمام گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم. امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من آشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیم من درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایده من ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم. گفتم من ایرا را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم، یاد بگیرم، بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگوین که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن و یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن، رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من از سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشند، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، اینو من درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنند.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ایار کتم باش وفادار کتم باش، ایار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی تا دستک بزنو، دروازه چشمای تا تک تک بزنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو، از گل بتای باغ شمالی بکنو. گل گل سر زلفای تا قی تک بزنو، گل گل سر زلفای تا قی تک بزنو. کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش. یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده. خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نیکه دسر گردنم میبینو مکه، نیکه دسر گردنم میبینو مکه. هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده. انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است. یک خوش بده به غریب، یک خوش بده به غریب.
دیدن داره، گل اون چای نازک تو دیدن داره، بیراهن ناز تو کشیدن داره. وقتی که نگاه من شکاری میشه، وقتی که نگاه من شکاری میشه، گنجش که تبسم پریدن داره، گنجش که تبسم پریدن داره. انگور لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوشه.